بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا فاطمة الزهراء، يا غرة عين الرسول، يا أيتها البتول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. خب، همون گونه که مستحضرید، عرض ادب ما به ساحت مقدسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از یک شنبه شب، شب اول ماه، تا شب شهادت و روز شهادت خواهد بود. امشب اجازه میخوام که همون بحث معاد رو که با هم داشتیم پی بگیریم. جلسه گذشته بحث رسید به موضوع جهنم و جهنمی ها در عالم قیامت. عرض کردم قبل از ورود به آیاتی که در خصوص جهنم و جهنمی هاست که خود بسیار مفصل و بحث‌انگیز است، دو سوال یا دو اشکال بیشتر به ذهن آمده و مخصوصا در عصر ما هم بسیاری دامن میزنند و این رو به عنوان شبهه در اذهان به ویژه جوانان دارن مطرح میکنن. اولیشو که جلسه قبل با هم شروع کردیم تحت این عنوان که خدای مهربان، خدای ارحم الراحمین، خدایی که این همه رحمت دارد، چرا در قیامت انسانها را اونگونه عذاب میکند و آیاتی که در قرآن کریم در خصوص شدت عذاب اخروی بیان شده یا روایاتی که در خصوص ترس از عذاب اخروی و نگران شدن نسبت به اون عذاب مطرح میکند، آیا این با رحمت خدا سازگار است یا نه؟ دومین سوال که مطرح کردیم، حالا بعد انشاءالله پی میگیریم. راجع به این قسمت اول مختصری که جلسه قبل توضیح دادم، سوالاتی هم چه حضوری چه کتبی به دستم رسید که همه پیرامون یه مطلب بود که در رابطه با مثالی که عرض کردم دقت لازم رو نفرموده بودن که حالا عرض خواهم کرد. فشرده ی حرف جلسه قبل ما چی شد؟ این بود که رحمت تجلی یک صفت از صفات خدا در این عالم است. خدا وقتی رحمتش رو چه به صورت رحمانیه، چه به صورت رحیمیه، شامل حال مخلوقات عالم می کند که رحمت رحمانیش شامل همه مخلوقات از هستی بخشیدن الی آخر و رحمت رحیمیش مخصوص موجودات مختار مثل جن و انس که لیاقت اون رحمت رحیمیه رو پیدا می کنن چه در دنیا چه در آخرت. این رحمت پروردگار وقتی تجلی می کند جلوه صفتی از صفات کمالیه که از صفات ثبوتیه پروردگار است در عالم خواهد بود. ولی این ولی رو دقت کنید، اگر با سایر صفات کمالی پروردگار هماهنگی نداشته باشد و اگر بروز یک صفت، تجلی یک صفت منافات با تجلی صفات کمالی دیگر پیدا کند، آیا بازم کمال است یا اونجا نقص بر او وارد میشه؟ در خصوص ما انسان‌ها اجازه بدید مثال بزنم، چه در جنبه اثباتی و جنبه‌های ارزشی، چه در جنبه سلبی و جنبه‌های منفی ضد ارزش. مثلا اگر یک قاضی بناست قضاوت کند، رحمت یک صفت از صفات کمالی قاضی است، ولی اگر با عدالت مغایر شد، به گونه ای رحمت کرد که عدل را کنار گذاشت، آیا این درست است یا این رحمت رحمتی غیر عادلانه است که ممکنه در حق دیگران ظلمی رو همراه داشته باشه؟ در جنبه سلبیش هم عرض کنم، مثلا دروغ گفتن یک صفت بدی است که از ما انسان‌ها خدای ناکرده ممکنه بروز بیابه، ولی اگر در یک شرایطی قرار گرفتیم که احقاق حق با دروغ ممکن شود و هیچ حقی هم با این دروغ ضایع نشود، دروغ مصلحت آمیز، اونجا انسان بگوید من دروغ نمیگویم و با این دروغ نگفتن حق یا حقوقی را ضایع کند، اینجا که ارزش نیست، این ضد ارزشه. یا غیبت، در حالت عادی غیبت یک صفت زشت و ناپسنده، ولی اگر در مقام مشورت و هدایت قرار شد انسان‌هایی رو متوجه حق بکنیم، اونجا با بیان بدیهای برخی افراد را متوجه بسازیم، اینجا غیبت لازمه. لذا بگیم آقا صفت غیبت بنا نیست تجلی بیابد. در کجا؟ در رابطه با کدوم صفت؟ دروغ چرا بد است؟ چون حق را ضایع می کند. اما اگر با دروغ مصلحت آمیز نه منفعت خیز حق ثابت می شود، خب باید دروغ مصلحت آمیز گفت. اگر با غیبت کردن زشتی، بدی، ناروایی اخلاقی در جامعه رواج پیدا می کند که زننده است و نباید باشد، اما در مواردی که با بیان غیبت حقیقتی روشن می شود و افرادی هدایت می شوند و حقی هم ضایع نمی شود، اینجا که باید غیبت کرد، لذا از موضوع خارج می شه اصطلاحا. خب مثالی زدم، برخی این مثال رو ظاهراً خوب متوجه نشده بودند. مثال چی بود؟ عرض کردم که اگر یک معلم یا استادی ورقه ها رو جمع کرد، حق یکی 19 است، حق یکی 15 است، حق یکی 20 است، 20 رو 20 میده، 19 رو 19 میده، 15 رو 15 میده، ولی میاد ارفاق میکنه، به 19 یکی اضافه میکنه میشه 20، به 5 دو تا 3 تا اضافه میکنه میشه 17 18. خب در اینجا این لطف و این رحمت خوب است یا بد است؟ عرض کردم در یک صورت بده، این یه صورت رو دقت نکردید، در یک صورت بده. چه صورت؟ که اگر این ارفاق کردن شما رحمت در حق اون فردی است که به او ارفاق شده، نسبت به دیگری حق را ضایع میکند. مثلا کسی که 20 شده امتیازی قراره بگیره، ولی الان که شما به این 19 20 دادید، با اونی که واقعا 20 شده بود امتیاز به اون نمیرسه، پس این رحمت خلاف عدله. سوال کردن، این نوشته ایم که به دست من رسید، همون سوالی است که حضوری هم جلسه قبل بر پایان جلسه بعضیا پرسیدن. حالا طرح میکنم، امشب بحث رو تکمیل میکنیم. گفتن ما انسان ها اگر ارفاق کنیم خب ممکنه کم بیاریم و این مشکلات پیش بیاد، ولی خدا بخواد ارفاق کنه چه مشکلی داره؟ به اونی که مثلا 19 بده 20، به 20 هم بده 25، مگه خدا کم میاره و اشکالی پیدا نمیشه؟ ما این محدودیت ها رو داریم، جوری ارفاق کند که خلاف عدل نشه. پس این تعبیر خلاف عدل نشه رو باید در نظر بگیرید، ولی حالا دقت بکنید. ببینید این سوال در صورتی درست است که شما پاداش و جزای اعمال را به صورت قراردادی اعتباری بدانید، نه واقعی حقیقی. این بحثی بود که در ادامه قرار بود ما بهش برسیم که حالا امشب با مقدماتی وارد میشم، ولی قبل از این که وارد این تفاوت بشم، آیات و روایاتشو مطرح کنیم، به این نکته توجه بفرمایید. از نظر منطقی عزیزانی که این سوال براشون مطرح شد به این نکته دقت کنن. در منطق میگن وقتی خواستید مثال بزنید یا تشبیه به کار ببرید، یک وجه شبه که مقرب است برای شما کافی است به عنوان لحاظ کردن، اگر وجوهات مختلفی دارد که مبعد است اون مورد نظر نیست. ما وجه مقرب رو فقط در نظر میگیریم. در مثالی که من درس کردم وجه شبه چی بود که مقرب بود؟ اگر رحمت با عدل مغایرت پیدا کند. حالا اگر مواردی پیدا کردیم رحمت با عدل مغایرت پیدا نمی کند، خب اونجا رحمت میشه، بحثی نیست. ولی در این وجه شبهش با این مثال اگر معلم ارفاق کرد، حق دیگری ضایع میشه، حقی بالاخره پامال میشه. یا شبیه اون ترحمی که قاضی انجام میده، الان یک حقوقی رو از بین میبره. ما این وجه شبهش رو گرفتیم. حالا میایم در مورد رحمت پروردگار در عالم قیامت، بله بهتر سوال اینجوری مطرح بفرمایید. بگید اگر خدا رحمت کند در حق گناهکاران و گناهکار را به جهنم نبرد و این عذابهایی که در قرآن ذکر شده و در روایات بیان شده همه را منتفی کند و اینها را خداوند اعمال ننماید، خلاف عدل است یا نه؟ بله این سوال مطرح میشه. حالا اینو بحث میکنیم. قبل از این که باز یه مقداری این بحث رو بکشاپیم، اجازه بدید یک نکته ای که معصومین علیهم السلام به ما توجه دادن یه توجهی بکنیم رد بشیم. یک، شما در دعای جوشن کبیر با اون عظمتی که داره دعای جوشن کبیر، شبهایی مثل شبهای قدر مقیدید که با اون اذکار با ذات اقدس الهی سخن بگید و هر فرازی رو بد بگید، پروردگار رو بخوانید که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدا رو بخوانید که ما رو از نار خلاص بکنه. فراز 48 میگید یا من عذابه عدل. یه تیکش اینه، هر 10 فراز داره. حالا بعد تو جوشر کبیر مراجعه کنید، فراز 48 یا من عذابه عدل. یعنی چی؟ حالا مرحوم حاجی سبزواری شرحی نوشته، شرح الاسما، این اسمایی که در دعای جوشن کبیر اومده، 1000 این 1000 رو توضیح داده، شرح کرده، کتاب بسیار خوب و خوندنیه. در ذیل این فراز یا من عذابه عدل براتون میخونم انشاءالله، اگر این هفته نرسیدم جلسه بعد اگر عمری بود، حالا شاید امشب برسیم، که این که عذابش عدل است یعنی چی؟ این در بیانات معصومینه. یا اجازه بدید من روایتی رو براتون بخونم از معصومین علیهم السلام. در روایات اشاره بید. شما در دعای 50 صحیفه سجادیه، در دعای 50 صحیفه سجادیه، این تو عذبنی، خدایا اگر مرا عذاب کنی، فانی لذالک اهل، سزاوارم، برای اینکه تو که بی خود عذاب نمی کنی. فَإِنْ تُعَذِّبْنِي، اگر توی خدا مرا عذاب کنی فانی لذلک اهلم، بله من سزاوار این عذاب تو هستم. و هو یا رب منک عدلن، و این عذاب کردن از طرف تو ای پروردگار من عدل است. پس عذاب عدله. چرا رو کلمه عدل تاکید کردن؟ حالا حوصله کنید، باید با هم بشکافیم. در کتاب امالی صدوق صفحه 354 از پیامبر اسلام: اذکروا وقوفکم بین یدی الله جل جلاله، یاد کنید فردای قیامت در مقابل قدرت حضرت حق قرار بیستید و پاسخگو باشید. فانه الحکم العدل، و او حاکم و حکم کننده بر اساس عدل. و استعدوا لجوابه اذا سالکم، خودتون آماده کنید برای جواب دادن حکم و حاکم عادل بر اساس عدل وقتی از شما سوالی میپرسه. اینا تو منابع ما اومده، حالا توی آیات و روایات دیگه و به چه صورت باش میرسیم. یه عبارتی رو مرحوم محقق لاهیجی، میدونید ملا صدرا دو تا شاگرد برجسته داشت که این دو شاگرد برجسته داماداش بودن، یکی ملا محسن فیض کاشانی، خیلی مرد بزرگی است، صد و خورده ای اثر داره، کتابای بسیار عمیق، و در کاشان هم دفنه. بنده هم توفیق زیارت قبرشو در کاشان داشتم، مرد بسیار بزرگی بوده. و یکی فیاض لاهیجی. فیض و فیاض لقبها رو خود ملا صدرا به این دوتا داده. فیاض لاهیجی رو که محقق لاهیجی هم میگن، او هم از بزرگان آثاری داره، یک کتاب فشرده فارسی با نام سرمایه ایمان در عقاید اسلامیه، کتاب خوندنی خوبیست. در باب دوم سرمایه ایمان یه خط یک جلد میشه راجب این یه خط کتاب نوشت، چون کسانی که محققانه مطلب می نویسند دقت کنید، خیلی مطلب عمیقه. میفرماید صفحه باب دوم سرمایه ایمان مرحوم محقق لاهیجی: همان گونه که توحید کمال واجب است در ذات و صفات. شما وقتی ذات الهی رو میخواید بحث کنید، به محضی که از توحید یکتایی خارج بشید اشتباه کردید، یعنی نعوذ بالله. ذات حق ذاتی است که تعدد و تکثر وزیر نه، اصلا نمیشه، محاله، چون لایتناهاست، به ما لایتناها شدتن و مدتن و عدتن، مطلق کمال است، صرف الوجود است، و حرفایی که زده شده و با اون دقتهایی که حکما مطرح کردن. لذا همانگونه که توحید کمال واجب است در ذات و صفات، ذات مجملا اشاره کردم، حالا در صفات. شما اگر قرار بشه ذات اقدس الهی رو در بحث صفاتش شناسایی کنید، که الان این بحث ما بهش برمیگرده، صفت رحمت، صفت حکمت، صفت عدالت، صفت خلاقیت، توحید رو باید در نظر بگیری. توحید صفاتی، توحید صفاتی میگه صفات عین ذات است. چون اگر شما صفات رو از ذات جدا دانستید، لازمش چی میشه؟ خداوند فاقد این صفات بوده، از جایی به دست آورده، نعوذ بالله. ذات خدا محل تغییر و تبدل بوده، نداشته حصول، این که معنا نداره. و اگر تعدد قائل شدید، نوعی شرک میشه در بحث اعتقادی. لذا کمال خداشناسی در مرحله ذات و صفات چیه؟ بگیم توحید در ذات و صفات، توحید ذاتی، توحید صفاتی. حالا عبارت بعدیش: و عدل نیز کمال واجب است در افعال. چقدر قشنگ و عمیقه. آقا اینا زحمت کشیدن، اینا فکر کردن، اینا کار کردن، حرف زدن. یه خطه، واقعا یه جلد کتاب میخواد تا کاملا شکافته بشه. همون گونه که اگر شما در بحث خداشناسی ذات اقدس الهی رو از توحید جدا کردید، خداشناسی نیست، ذات یکیست لا غیر. همون گونه که صفات حضرت حق رو توحید در مرحله ذات، توحید صفاتی در نظر نگیرید، صفات رو جدای از ذات بدانید، این خداشناسی نیست. پس کمال واجب در ذات و صفات وابسته به توحیده که بفهمیم. کمال واجب در افعال به عدل، و لذا بعد از توحید شما عدل رو مطرح میکنید که جلسه قبلم اشاره کردم. توحید عدل، عدل در افعال، یعنی فعلی از افعال الهی چه در خلقت، چه در حکم کردن و قضاوت، چه در پاداش. خدا عادل است در خلاقیت، بحث مفصل تو بحث عدل داریم. خدا در خلقت خلاف عدل عمل نکرد. خدا در حکمیت فردای قیامت عادل محض است، هیچ حکم خلاف عدلی از خدا سر نمیزنه. خدا در پاداش هم عادل است. لذا افعال خدا چه خلقت باشد، چه حکم روا داشتن باشد، چه پاداش دادن باشد، باید عدل را در نظر بگیریم که کمال در نظر گرفته بشه، همونطوری که توحید رو در ذات و صفات در نظر میگیریم. خب اون مبنای رباییش بود از بیان دعای جوشن کبیر، یا من عذابه عدلون، فراز 48. صحیفه سجادیه دعای امام سجاد علیه السلام، و هو منک عدلون، عذاب از طرف تو عدله. فرمایش پیامبر در اون حدیث که خودتون آماده کنید برای حکمی که بر مبنای عدله. حالا اگر این سوال مطرح شد که خدا ارفاق کند خلاف عدله، خب اجازه بدید من در رابطه با همین دنیا یه مثال دیگه بزنم که اون شبهه‌ای که به ذهن بعضی عزیزان زده، خدا ارفاق کنه حق به دیگران هم اضافه تر بده. مثلا به این دو نمره ارفاق کرده، 18 شده 20، به اونم دو نمره ارفاق کنه، 20 بشه 22، بعد بگه امتیازو به 22 میدم. بگیم خیلی خوب، حالا این فرض شما در وجه مبعدش دیدید. حالا من مثالی میزنم که وجه مبعدم نداشته باشه، تو همون وجه مقربش از نظر منطقی دقت کنید چگونه است. ببینید، اگر ما بحث نمره رو در نظر نگیریم، اصلا امتیاز کلاس و درس و استاد و شاگرد رو به عالم شدن و فهمیدن، یا در کلاس های معنوی به آدم شدن، که هر دوش سخته، دومی خیلی سخته. خدا حفظ کنه، آقای دکتر امریکا جلسه داشتن، به من یه شب یادتون زنگ زدن، فلانی هدایت عجب سخته، عجب سخته، آدم چقدر باید نیرو صرف کنه تا مثلا یه نفر. بله آقا، آدم شدن خیلی سخته، عالم شدن هم خیلی سخته، ولی باز این که گفتن عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است، نه این غلطه. چه اگه آدم شدن محال بود که خدا انبیا رو نمیفرستاد، برای محال که پیغمبر نمیفرسته ما رو هدایت کنه. نه، عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. یعنی با علم که این همه زحمت داره، اگه مقایسه کنی با آدم شدن، علم آسانه، آدم شدن نسبت به عالم شدن مشکله. حالا من این دو مثال رو تقاضا دارم خوب دقت کنید. شما یه کلاسی گذاشتید برای عالم شدن، 50 تا شاگرد تو این کلاسن، استادم تمام زحمت‌های خودش رو می‌کشه، 5 نفر تمام تلاش عالم شدن رو به کار می‌برن، 35 نفر 40 نفر هیچ تلاشی به کار نمی‌برن. حالا ما می‌خوایم نتیجه بر مبنای علم، نه بر مبنای نمره که قرار داده، بر مبنای واقعیت. واقعیت عالم شدن چیه؟ فهم، عالم، اظهار نظر علمی. خب حالا ما بیایم بگیم که این 5 تایی که خوب درس خوندن عالم شدن، ما ارفاقی به اینا میکنیم، با اون چند تایی که هیچی نخوندن عالم نشدن، با اونا ارفاق میکنیم در سطح اینا قرار بگیرن. این شدنیه؟ این معنا داره؟ این خلاف واقعیت هست یا نیست؟ واقعیت درس خوندن چیه؟ با تلاش اختیاری فهم پیدا کردن. خب نخونده، حالا اینو اگه بخوای ارفاق کنید، ارفاق نیست، جنایته. چطور؟ کسی که هیچی نخونده نفهمیده بیاری در کنار کسی که خونده فهمیده، بگید این با این یکسان، یا اونو مثلا بیشتر تحویل بگیرید، اینم به عنوان عالم تحویل بگیرید. خب اون اولی پزشکه، الان حق نسخه دادن داره. دومی رو هم میگیم ارفاق میکنیم، میگیم شما هم پزشک متوا کن، سخت نمیگیریم. این با جان انسان‌ها بازی نکردید، چون قراردادی نیست. بگیم چون یه قرارداده، حالا با این قرارداد شما هم بیاید بشید پزشک. این تا زحمتشو نکشیده باشه نمیشه. حالا آدم شدن که حساس‌تر از اینه. چقدر خون دل میخورن در محضر بزرگان علمن و عملن، علمن و عملن، تا در شؤونی از شؤونات کمال انسانی آدم بشن. حالا 10 نفر پای درس یک عالم ربانی، آقا این 10 نفر 5 نفرشون 4 نفرشون 10 سال 20 سال مبارزه با نفس کردن، انقدر خون دل خوردن، ریاضت ها کشیدن، مراحلی رو طی کردن، حالا رسیدن به یه درجه ای از درجات انسانیت که استادم میگه احسن بر شما. اگه بخوام اون واقعیت رو نمره بدم میشه 20. دقت کنید، 20 قرارداده، ولی این قرارداد حاکی از چیه؟ یه واقعیت. حالا اگر کسی واقعیتش در این آدم شدن 10، من بهش 20 بدم، این 20 بیان واقعیته یا یه چیز قراردادی غیر واقعیه؟ خب این قراردادی غیر واقعیه و اون 10 در کناری هیچ وقت رتبه 20 رو نمیتونه پیدا کنه. رتبه 20 در آدمیت مال کسی است که مراحل تکامل آدمیت رو تا رتبه 20 طی کرده باشه. اینو در اصطلاح دینی برای فردای قیامت میگن تجسم اعمال. عجب عبارتی، عجب عبارتی. غوغا کردن حکمای ما و عرفای ما، تا حدی هم متکلمین ما و برخی از حکما در ذیل آیات و روایات مربوط به این بحث که بحث ها داره. یعنی چی؟ میگن آقا جان عذاب اخروی عذاب قراردادی نیست که اعتباری باشه. بله اعتباریات رو میشه تغییر داد. مثلا فرض کنید قرارداد است در عالم راهنمایی و رانندگی که اگر کسی از چراغ قرمز رد شد جریمه میشه، این خلافه. از چراغ سبز رد بشه درسته. حالا این قرارداد رو تغییر بدیم، سبز جریمه داشته باشه، قرمز مجاز باشه، مشکلی ایجاد میشه؟ نه، قرارداد. یا قرارداد میبندن آقا اگر کسی از چراغ قرمز رد شد، خطا کرد، جریمهش 50,000 تومان. بعد از مدتی بررسی کنن کمه، بکنید 100,000 تومان، زیاده بکنید 30,000 تومان. اینا امکانش هست، چون تو قراردادها امکان تغییر هست. اما قرارداد ببندیم کسی درس نخوند، پزشک نشد، ما بگیم حالا عوض میکنیم، پزشکش حساب کنیم، میشه؟ خب واقعیتی نیست. کسی که آقا توی کلاس تمرین ورزش وزن برداری یا نمیدونم بقیه ورزش ها هیچ کاری نکرده، خورده و خوابیده، اون یکی مرتب این تمرین ها رو انجام داده، بگیم حالا ارفاق کنید، اینم مثل او یک ورزشکار قوی حساب کنید، مگه میشه؟ لذا ببینید قرآن کریم در مقام انتقاد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مگه میشه اینا مساوی بشن؟ او میدونه، این نمیدونه، او زحمت دانستن کشیده، این زحمت دانستن رو نکشیده. و آیا مؤمن و فاسق تو دعای کمیل امشبم خوندید اینا میتونن یکسان باشن؟ مؤمن و فاسق، اونی که عمل کرده و نکرده، اعمال ما خوبش و بدش واقعیتی دارد که این واقعیت فردای قیامت رو میشه. خوب عنایت کنید چی عرض میکنم؟ حالا روایات میخونم، آیات میخونم. اعمال ما که به وسیله من و شما سر میزنه، رابطش، تعبیری داره مرحوم حاجی سبزواری در ذیل یا من عذابه عدل، بعد براتون میخونم، میگه رابطه قابل و قبول نیست، رابطه فاعل و فعله. عجب دقتهایی. رابطه فعل با فاعل غیر از رابطه قبول با قابله. حالا با یه مثالی عرض میکنم یعنی چی. ببینید اعمال ما وقتی که از ما سر میزنه، از این سخن گفتن، از این نگاه کردن، از این نماز خوندن، هر حرکتی در این عالم عجیبه بر مبنای عدل الهی. اگه آدم اینا رو دقت کنه تو عالم، جرأت میکنه زبانش رو رها کنه، هرچی میاد بگه. وای بر ما. به خدا قسم بر خودم میگم، یک کمی دقیق بشیم. بحث عدل وقتی به میان میاد، مو بر بدن آدم سیخ میشه. مگه میتونه چشمشو آزاد بگذاره؟ مگه میتونه گوششو آزاد بگذاره؟ مگه میتونه هر جا بره؟ حالا بر چه اساس؟ حالا دقت بفرمایید. هر عملی از ما، این حرف زدن عمله، گوش دادن عمله، نگاه کردن عمله، نوشتن عمله، همه این هر عمل، از اون کوچکش بگیری تا بزرگش، هر عمل یک جنبه، حالا تو این دنیاش جوارحی دارد، یک جنبه جوانحی. تو دعای کمیل هم امشب خوندید جواره و جوانب رو در بحث اعمال. از نظر دنیا و آخرت هم یک جنبه ملکی دارد، یک جنبه ملکوتی. تقاضا دارم دقت کنی چه عرض میکنم. جنبه جوارحی عمل، الان نگاه من به شما، جنبه جوانحیش چیه؟ چشم دارم، بینام، حضرت عالی رو نگاه میکنم، میشه جنبه جوارحی. اما جنبه جوانحی یعنی جنبه قلبیش، جنبه درونیش، من بر چه مبنایشون رو نگاه کردم؟ قصد تحقیر داشتم، معذرت بخوام، قصد اهانت داشتم، قصد اذیت داشتم، قصد هیپنوتیزم داشتم، از ایشون یه حرفایی بکشم بعد اذیتشون کنم، یا قصد محبت و لطف و با نگاه. لذا میگن یکی از عبادتهایی که خیر دنیا به همراه داره، نگاه محبت آمیز به پدر و مادره. قدر پدر مادراتونو بدونید، قدر پدر مادرها رو بدونید. یه بزرگی، خیلی بزرگ، مادر پیری داشت، خیلی مادر دیگه زمینگیر افتاده بود. این عجیب خدمت به این مادر میکرد که واقعا دیگه زندگیش مختل بود، تمام نیروش صرف پذیرایی از مادر بود، ترا خشکش میکرد. مادر از دنیا رفت، من رفتم خدمتشون تسلیت بگم. خیلی منقلب بود و گریه میکرد و آه میکشید. گفتم حاج آقا خیلی متاثرید. گفت دو نعمت از من گرفته شد، یکی نعمت مادر، که خب نعمت مادر نعمت کمی نیست، نعمت پدرم هم اینطور، یکی نعمتی که توفیق داشتم به ایشون خدمت کنم، این توفیق از من سلب شد. مگه شوخی این خدمات و این آثار؟ حالا برگردیم، یه عمل نگاه، آقا یه همین نگاه کردن، شما یه وقت نگاه میکنید بر مبنای محبت، عاطفه، عنایت، یه وقت نگاه میکنید بر مبنای خدای نکرده تحقیر، توهین. خب نگاه که یکی بیشتر نیست، ولی اون چه که پشتوانه این نگاه جنبه جوانحیشه، نه جوارحی. لذا به اقتضای جنبه جوانحی براش ارزش و کیفیت، کمیت بر اساس اون کیفیت معین میشه. همینطور اعمال ما یه جنبه ملکی دارد، یه جنبه ملکوتی. حالا جنبه ملکی، کسی مال یتیم را بخورد، جنبه ملکی چیه؟ میگه آقا مال یتیم نمیشه خورد. میگه ما که خوردیم، شد، خوردیم، یه لیوان آبم روش خوردیم. بله این جنبه ملکیشه. اما جنبه ملکوتیش چیه؟ قرآن میگه ناره. حالا عرض میکنم یعنی چی. آقا غیبت، میگن آقا غیبت، گفتن یک عالم برجسته‌ای 30 جلسه ماه رمضان توی مجلس، مستمعینم اکثرا پیرمرد بودن و اون مرد خدا بود گوینده، 30 جلسه در این مجلسی که اکثریت هم مسن و پیرمرد بودن، راجع به بدی زنا صحبت کرد. کسی بهش گفت که آقا آخه تو این جلسه دیگه همش بدی زنا، گفت صبر کنید. روز آخر گفت که الغیبت و اشد من الزنا. گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. گفت اینقدر زنا رو بد میدونید؟ آقا غیبت از او بدتره؟ خب حالا کسی غیبت میکنه، آقا غیبت کردیم، گفتیم، تهمت زدیم، چه کردیم، تموم شد رفت. این جنبه ملکیشه، جنبه ملکوتیش چیه؟ مگه همه ما نشنیدیم خانم اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر روزه مستحبی گرفته بود خانمه، پیغمبر فرمود که از این خرما بخور. عرض کرد یا رسول الله من روزم. فرمود نه تو روزه نیستی، تو گوشت میت برادر مسلمان تو خوردی یا گوشت میته خوردی؟ گفت من. فرمود برگردون، تصرف کرد برگردون گوشت مثلا میته. گفت این چی بود؟ فرمود اون غیبتی بود که کردی. تجسم ملکوت در عالم ملک پیغمبر خواست نشون بده، یعنی واقعیت غیبت گوشت میته خوردن. یا حالا من اجازه بدید از قرآن بخونم. آقا اعمال قراردادی نیست فردای قیامت خدا بگه بله خدا میتونه ببخشه، حالا شفاعت رو مطرح میکنم، عفو خدا رو مطرح میکنم، ولی اول پایه‌ها رو در نظر بگیریم. یا من عذابه عدل یعنی چی؟ یا من عذابه عدل تو دعای جوشن کبیر داری میخونید. حالا عنایت بکنید، آیه اول سوره مبارکه بقره آیه 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب. این بیشتر در مورد عالمان یهود و نصارا بود که آیات تورات و انجیل رو تحریف می‌کردن در مقابل پولی که می‌گرفتن که اون چرا که خدا گفته کتمان کنن. یه جور دیگه در دنیای اسلام هم آیه دیگه‌ای داریم که همین رو بیان می‌کنه. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. حالا یه بهایی در مقابلش میگیرن، چیزی نیست در مقابل این جنایتی که دارن میکنن. اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. این پولی که در قبال کتمان حق و حق فروشی، حالا معانی مختلفی پیدا میکنه، پول میگیره بره شهادت دروغ بده، وای از این بلا، خدا این ارفاق کنه قرار دادی. پول میگیرن خدا کنه دروغ باشه، شنیدم باب شده، انشالله دروغه، که برخی تو دادگاه ها افرادی رو پیدا میکنن پول بینا میدن، بیاین قسم بخورین شهادت دروغ بدید. حالا کسانی که حق فروشی میکنن، چه تورات و انجیل رو کلماتشو عوض میکنن، تفسیر رو به رأی میکنن در مقابل چیزی که بگیرن چه به هر شکل دیگر، اون پولی که در غیابش میگیرن، اون چرا که در غیابش اینها میخورن، به قول اون میگه آقا خوردیم اینجوری، این چی؟ الا نار، این آتشه. خب ملکش این پوله، ملکوتش ناره. قیامت رو شدن ملکوت، یوم تبلس سرائر، واقعیت رو میشه. حالا مثال دنیویشو عرض کنم با مثال علم و آدمیت که عرض کردم. آقا مثال علم، الان یک کلاسی گذاشتن میگن از این 50 تا شاگردی که در کلاس درس فلانی بوده، اون 5 تایی که لیاقت دارن بیان تو این کلاس، حالا درس ها رو برای بقیه بازگو کنن و یه عده دیگر رو تربیت کنن. 40 تا درس نخوندن، میگه با اونا رو هم بیار تو این آقاتی کن. خب تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، اینا میتونن درس بدن؟ دهن باز کنن معلوم میشه که هیچی فرا نگرفتن. پس این با اون قابل این که در یک جا قرار بگیرن نیست، و لذا قیامت یوم الفصله، قرار فاصله بیفته. حالا در رابینه آدمیت یه مزاحی یه وقت شد عرض کردم اینجا، میگن که شاه عباس صفوی در اصفهان یه روز رو در هفته یا ماه قرار داده بود اطعام کنن مخصوص علمای شهر اصفهان، حالا بلاد دیگه هم میان بیان، این علما بیان بشینن نهار رو دوره هم پیش شاه باشن، با هم مباحثه و مناظره کنن، شاه هم گوش بده اینا چقدر مثلا بحث میکنن، چه حرفایی میزنن، کدوما قوی ترن. یه بنده خدایی عالم بود خیلی هم، ولی قیافش قیافه عالمانه نبود. این هر وقت میومد بره تحویلش نمیگرفتن، گفتن آقا برو مجلس مال علماست. حالا این بنده خدا چجوری بید نگهبانه ثابت کنه؟ والا بالله ما هم چهار کلمه خوندیم، تعبیرش نمیگرفت. یه روز از تو بازار اصفهان رد میشد، یه لحاف توزی رو دید داره لحاف میدوزه، ولی قیافه خیلی محاسنی و یک صورت خاصی و این به علمایی خیلی میخوره. اومد گفت آقا یه روز چقدر کار میکنی؟ گفت مثلا اینقدر. گفت من به شما میدم، با من بیا کارتم نباشه، یک پوشش عالمانه بهت میدم، دم در که رسیدیم بگو من در صورتی وارد میشم که شاگرد منم با من بیاد، تو اونجا غذا تو بخور، کاری نداشته باش، هر چی سوال میکنن با ژست بگو از شاگردم بپرسید. اینجوری وارد شد، خب توی مجلس نشستن و سوالاتی تر شد، دوبت این شد که از شاگردم بپرسید. این شاگرد چنان عالی جواب میداد که همه علما مات و مبهوت شدن، این از همه قوی تره. شاه کمی احساس کرد این آقای نباید عالم باشه، نمیخوره. این دوتا رو جدا کرد، برد اندرونی، یک تالار مخصوصی بود، گفت شما دوتا بیاین اینجا، گفت اینجا یه سوالی دارم، هر کدوم باید جداگانه جواب بدید، دیگه نمیتونی بگی شاگرد من. این تالار به درد چی میخوره؟ اون لحاف دوزه گفت آخ جون میده برای لحاف کرسی دختر، چون وسیع جاش گسترده است، آدم راحت میتونه لحاف کرسی. به دومی گفت آخ جون میده شاگردای مساعد اینجا پر باشن، آدم شروع کنه با اینا بحث علمی. شاگو واقعیت رو بگید، از کوزه برون ترابد هر اونچه دروس. آقا قیامت واقعیت رو میشه، واقعیت کتمان حقه، واقعیت حق فروشیه، واقعیت خلاف واقعه، و توقع داری اونجا ارفاق؟ مایوس نشید، عرض میکنم ان شاء الله با ولایت اهل البیت بریم یه چیزایی شامل میشه. اونا در دنیا باعث توبه میشه، در دنیا باعث اموری میشه، تو برزخ باعث دستگیری های عرض میکنم. اما صرف این که بگیم خب حالا خدا ببخشه مگه چی میشه؟ هیچی، خدا اصلا هیچ معیاری نداره. به قول محقق لاهیجی، شما کمال در افعال پروردگار رو تو بحث عدل در نظر نگیرید، سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا آیه رو ببینید، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اینا اصلا روز قیامت خدا توجهی به حرف اینا نمیزنه، اصلا نگاهی به اینا نمیکنه، چون اینا کاری کردن. به خصوص اگر اینجوری بگم، آقا یک کلاس آدمسازی بود، یک مرد خدا امیرالمؤمنین در تربیت آدمیت و انسانیت، خون دلها خورده، سلمان توش در اومده، ابوذر توش در اومده، منافقین خائن خیانتکاری هم که تو جلسه امیرالمؤمنین بودن و خون به دل علی کردند و بعد از علی هم چه کارا کردن. حالا فردای قیامت واقعیت عمل سلمان بروز کرده، تو اون درجات عالیات بهشت قرار میگیره، حالا خدا ارفاق کنه و منافقین هم بیاره اونجا، اصلا لیاقت برود و مرحله نداره. نوریان مر نوریان را طالبن. شما یه مجلس خوبی تشکیل داده باشید، مثال از ملا صدراست، یه مجلس ارزندهی تشکیل داده باشید، انسانهایی که مقدبن، مبقرن، معطرن، شواهد ظاهری، انسانهایی که تمام بدنشون رو به کثافت آلوده کردن، این ظاهرش، حالا باطن همینجوره، اینا رو را میدن، برو شستشو کن، بیا شستشوی کن، اونگاه به خرابات خراب. مگر همینجوری هر کسی رو هر جا را میدن؟ شما تو خرابات به معنی ظاهری این عالم هر کسی رو راه نمیدن، شستشوی کنه آنگه به خرابات خراب. نوریان مر نوریان را طالبن. واقعیتی که رو کرده اصلا مورد توجه الهی قرار بگیره نیست. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم، اینجا دیگه نوبت تزکیه نیست، چون واقعیت عمل ناره. جهنم اینجوری نیست که یه گودالی باشه توش آتش افروختن، این با خودش میبره آتش رو. آتش چیه؟ تجسم اعمال خودش. حالا مثالش تو دنیا هم عرض میکنم، و لهم عذاب علیم. آیه دوم هم حال دارید یه صلوات بپرسید بخونم. سوره مبارکه نساء آیه 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما پناه بر خدا. یک درهم مال یتیم، یک ذره مال یک یتیم بیچاره رو تو اموالتون قاطی بکنید و رعایت این امور رو بخواید نکنید، حق الناس. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اونایی که این ظلم رو میکنن، اموال یتیم رو میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا آتش وارد وجود خودشون کردن. فسیسلون سعیرا، سعیر اگر بعدن رسیدم عرض میکنم درجه ششم جهنمه، یعنی 5 تا درجه جهنم کمتر از سعیره. سعیر تو مرحله ششمه که خیلی عذابش، بعد از سعیرم داریم. میگه یعنی سیسلون، اینا به زودی متصل میشن به سعیر، یعنی آتشی که در اثر مال یتیم خوردن در وجودشون ایجاد کردن، همین سعر و سعیری است که در قیامت اینها رو میسوزونه و میشه یه جا. خب این واقعیت، این قرارداد نیست که. به بگیم قرارداد. بله اون سوالی که شما کردید ارفاق، ارفاق در امور اعتباری میشه، در امور واقعیتی که با ارفاق عمل. آقا کسی درس نخونده پزشک نیست، من بگم ارفاق میکنم به شما میگم جناب پزشک، پزشک میشه؟ این تازه دروغ، خیانته، این خلاف عدله، برای اینکه واقعیت این نیست. یه انسانی که گفتم در محضر عالم ربانی خونه دل خورده آدم شده، یکی خودشو به عنوان آدم با او داره قاطی میکنه، بابا واقعیت تو آدمیت نیست، تو هنوز گرفتار انانیتی، تو هنوز گرفتار انا رجلون هستی. راه نمیدن، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر، تو این دنیا راه نمیدن، تو چه برسه اون آخرت. من بارها عرض نکردم مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، شیخان قم رفتید حتما برید سر قبر این بزرگان، اینا عجوبه های روزگار بودن. میگه من وقتی پای درس مرحوم الله حسین قلی همدانی توی نجف شرکت کردم با یه دنیا امید، فهمیدم استاد منو تحویل نمیگیره. قهر نکردم چرا استاد منو تحویل نمیگیره، رفتم زانو زدم پیش استاد، استاد چی شده منو تحویل نمیگیرید؟ گفت خوب فهمیدی، بله تحویلت نمیگیره. میدونی چرا؟ تو با تبختر میای تو جلسه و میری، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. گفتم راست میگید. بله من چون یک هم تاجرزاده بودم ثروتمند، هم خوش استعداد، هم نیازی به شهریه و حوزه نداشتم، با پول پدرم درس میخوندم، یک کمی دو جوون بودم، غرور منو گرفته بود، فهمیدم. گفتم استاد راست میگی، چشم. گفت تو میای وارد مجلس میشی این ورانور نگاه میکنی کجا بالاتر لم بدی بشینی، تو این حریمی حرفا نیست، بشکن خودتو، افتاده شو، تواضع پیدا کن، انانیتو خورد کن، من مطرح نکن تا به یه جایی بتونی برسی. این تازه پایه های اولیشه. میگه تا آخر عمر، اینا اینجوری عمل کردن، تا آخر عمر مجلسی نرفتم که پایین ترین سطح مجلس رو انتخاب نکنم ننشینم برای سفارش استادم که با نفسم در بیافتم. واقعیت عمل. خب حالا استاد میگه تو در جمع شاگردای من نیستی، چرا؟ چون واقعیت تو واقعیت تبختره، تکبره. واقعیت تکبر تو جمع ما نمی گنجه. حالا در عالم بهشت که عالم نوره، عالم پاکی هاست، ناپاکی مگه میتونه راه پیدا کنه؟ مگر تو جهنم پاک بشن بعد پیش نیاز بهشت رو پاس کنن؟ حالا وارد اون میشیم، روایتش هم انشالله میخونیم. لذا در این آیه، بذارید آیه سوم من بخونم دیگه، هیچ دویی که بیسته نمیشه که. آقا سوره مبارکه زلزله یا زلزال همتون حفظی. الله اکبر، الله اکبر. اتفاقا یکی از مستحبات اینه که در نماز این سوره زیاد خونده بشه. من خدا میدونه نمیتونم بخونم، خدا میدونه نمیتونم، حالا لذا نمیخونم، چون نمیتونم دیگه، حالا وقتی نقص دیگه عجیده دارم میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوها لها. تا اینجا را کاری ندارم، بحثش بمونه، اینجا را کار دارم. یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم. اون روز که با این مقدمات، حالا قیامته، انسانها گروه گروه دست دست پخش میشن. حالا حدیث میخونم این دست دست چجوریه، روایت توضیح میده که چه بشه. لیرو اعمالهم، خود عمل رو میبینه. عمل غیبت چیه؟ آتش. عمل مال یتیم چیه؟ آتش. عمل ظلم به دیگران چیه؟ آتش. پس آتش میبینه، میگه همش اینه، چون واقعیت رو میشه دیگه. فرمود لیرو اعمالهم، نفرمود نتیجه عمل، خود عمل. لذا در قیامت عذاب رؤیت جنبه ملکوتی عمله. امشب ساعت رو میبینم وقت نمیشه بگم اینو ملا صدرا چه توضیحی داده، اینو حاج ملادی سبزواری چه توضیحی داده، اینو مرحوم الله صالح مازندرانی در شرحی که بر اصول کافی نوشته چه توضیحی داده، اینو مرحوم لاهیجی چه توضیح ها، اینا کار کردن روی اینا با توجه به آیات و روایات. اینا رو میذارم انشالله جلسه بعد، بعد از فاطمیه که انشالله از یک شنبه شب که ما عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها بحثمون عوض خواهد شد. پس یک لیارا و اعمالهم، حالا ادامش، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یه ذره کار خیر انجام دادی اونجا مجسم میشه، نتیجه کار خیر رو میبینی. حالا براتون روایت میخونم که اعمال این دنیای ما اونجا مجسم میشه چجوریه، باطن عمل چیه. و اونایی که چشم برزخیشون بازه، افراد رو در این دنیا به چشم برزخی میبینن بر مبنای نحوه عملشونه دیگه، نه بر مبنای چیز دیگه. ممکنه الان یه نفر میبینیم داره نماز میخونه، جنبه جوارحی عمل چیه؟ رکوع، سجده، قنوت. اما جنبه جوانحی عمل ریا، تزویر، انانیت، به قول خواجه نصیر در سجده سر به خاک گذاشتی، اون چه در سرداری هم به خاک گذاشتی. و اونی که چشم باطنش بازه اینو به شکل چی میبینه؟ به شکل یک مثلا موجود قلدر خودخواهی که فقط خودشو میبینه. ای داره سجده میکنه، بله این ظاهرشه، واقعیتش باید دید. لذا زسودیه وقتی وارد مسجد شد پیغمبر فرمود یکی از این جهنمی ها رو ببینی، رهبر خوارج شد، بعد وارد شد یه گوشه به نماز ایستاد. پیغمبر فرمود یکی از جهنمی هاست. رفتن باش صحبت کنن، بعد از سلام گفت من الان تو ذهنم میگذشت من بالاترم یا پیغمبر، من دارم نماز میخونم مستحبی پیغمبر داره حرف میزنه. خودخواهی و تکبر رو ببینید تا کجا. خب معلومه واقعیت این عمل چیه. حالا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یک ذره خیر یک ذره یره. یره چیه؟ ها به چی برمیگرده؟ به عمل دیگه، خود عمل رو، خود عمل رو میبینید. ولی عمل در قیامت چهره ملکوتیش، نه ملکیش، جنبه جوانهیش، نه جوارهیش. لذا جلسه قبل عرض کردم صبر کنید، عجله نکنید، همینا رو با هم ببینید. در حالا اجازه بدید گرچه وقت زیغه، ولی لااقل یکی دو تا روایت هم سریع بخونم و رد بشم که جنبه روایتیش هم گفته باشم، بقیه رو بگذاریم انشالله برای جلسات بعد. کافی جلد 8 که توی روزه کافی میشه، صفحه 190، از امام صادق علیه السلام به این روایت خوب دقت کنید. ازا با اصالله المؤمن من قبرهی خرج معهو مثال یقدم امامه، وقتی فردای قیامت نفخ سور شد، مؤمنو از قبرش خارج کردن، نفخ سور شد، قرار از قبر برخیزن، حالا مؤمن از قبر در اومد، خرج معهو مثال، یه مثالی شما در عالم خواب میبینید، یکی میاد با شما حرف میزنه، حرکت میکنه، اون مثاله، واقعیت یه آدم نیست، مثال یه آدمه. شما در خواب عین یه آدم با او صحبت میکنید، دست میدید و هاکذا. یقدم اما جلوش داره راه میره. کلما رع المؤمن حولا من احوال القیامه، خب صحرای قیامت حولهایی داره، حراسهایی داره، هر وقتی که این مؤمن حولی از اون احوال قیامت رو داره مشاهده میکنه، قال له المثال، این مثال به اون میگه که لا تفزه ولا تحزن، نترس، حول نکن، همراهت هم نگر، مثلا مواظبت هم، یه بادیگارد میشه براش در اونجا. و ابشر بهی از سرور و الکرام من الله عز و جل حتی یقف بین یده الله تعالی و یحاسب و حسابا یسیرا، بهش میگه نترس، نگران نباش، از طرف پروردگار به او بشارت سرور و شادمانی و کرامت میده تا در پیشگاه خدا برای محاسبه میسته، اونجا هم یه حساب راحتی ازش میشه. و یأمر بهی الجنه، و دستور میده، امر میکنه که وارد بهشت بشه. و المثال امامه، مثالم پشت سر او حرکت میکنه. یقول له المؤمن، مؤمن به او میگه که یرحمکم الله، یرحمک الله، نعم الخارج و خرجت معی من قبری و ما زلت تبشرنی به سرور و الکرام من الله عز و جل حتی رأیت ذلک فمن انت، تو کی هستی؟ خدا رحمتت کنه، رحمت خدا شامل حال تو باشه، اینجور با من همراه بودی و اینقدر کمکم کردی و اینجوری حول حراس از من گرفتی و این بشارت ها رو به من دادی. فیقول انا سرور الذي كنت ادخلته على اخيك المؤمن في الدنيا. شما در دنیا اون سروری که وارد قلب برخی مؤمنین کردید تجسمش منم که اینجا این سرور رو وارد قلب شما بکنم. یعنی هر عملی در اینجا اونجا یه جوری منعکس میشه، حتی همین سروری که وارد دل یه مؤمن میکنید. الان یه بنده خدای عزادار مصیبت زده است، همدردی میکنید که این دردش کمتر بشه. یه انسانی بیماره، به عیادتش میرید، نه برای اینکه آقا من میرم عیادت که اگر فلانی قدرتمندی یه روزی مشکلی داشتم نکنه به کمک من نیاد، و توقع داری فردای قیامت مجسم بشه به صورت یک مثال سرورانگیزی که نه آقا جون، دستگاه خدا حساب داره. جلسه امام حسین میرم برای سوء استفاده، وای وای برای این انسان ها. جلسه دینی میذارم برای فریب و نیرنگ، دم از دین میزنم برای ریا و تزویر، این نتیجه باید ببخشه. حالا ممکنه در دنیا یه سوء استفاده های گیر انسان بیاد، ولی واقعیتش در عالم تجسم اعمال که ملکوت عمله چگونه است. حالا یه روایت دیگه اونورشو بخونم ببینید، بقیه شو میذاریم بعد، همین یه روایت اضافه نمی کنم. در کتاب مجمع البیان جلد 10 صفحه 642 و بهار جلد 7 صفحه 89، معاذ بن جبل که میدونید از بزرگانه، میگه خدمت پیغمبر بودم، راجب این آیه شریفه یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا که فردای قیامت شبیه همون که انسان‌های یسر و ناس اشتادا گروه گروه میان، راجب این سوال کردم، این گروه گروه میان قرآنم اینجا فرموده، یا رسول الله این چیه؟ حضرت فرمودن تحشر و اشرت و اصناف من امتی اشتاتا قد ميزهم الله تعالى من المسلمين. 10 صنف و 10 گروه از امت من گروه گروه جدا جدا به گونه ای محشور میشن که از بقیه مسلمین کاملا متمایزن، همه میبینن و مشخصه اینا با بقیه فرق دارن. و بدل صورهم، صورت هاشون تغییر کرده، تبدیل پیدا کرده. فبعضهم على صورت الغرده و بعضهم علی صورت الخنازیر و بعضهم منکسون ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثم یسحبون علیها. بعضیا به شکل میمون دارن محشور میشن، بعضیا به شکل خوک دارن محشور میشن، بعضیا سراشون وارونه است و اینها رو میکشن روی زمین دارن محشور میشن و الی آخر. حالا این ستاشو، فاما الذین علی صورت الغرده فلقد طاس من الناس، اونایی که به شکل میمون محشور میشن کسانی هن که تو این دنیا سخنچین بودن، نمامی میکردن، از این یه چیزی با اون میگفتن، از اون یه چیزی به این میگفتن، بین این و اون اختلاف مینداختن، اینا در قیامت به شکل میمون محشور میشن. و اما الذین علی صورت الخنازیر فاهل الصوت سین و هی جیمی، اونهایی که به صورت خوک محشور میشن اینا حرامخوار بودن، کم فروشی، حرام خاری، گرون فروشی، حرام خاری، قشر در معامله، حرام خاری و و و هاکزا. و اما المنکسون علی رؤوسهم فاکل ربا، اونایی که وارونه میشن کسانی هن که ربا میخوردن در این عالم. حالا من سه تاشو از این حدیث براتون توضیح دادم، احادیث ما اینا رو فراوان گفته. یعنی کسی ربا میخوره اینجوری نیست که قراردادی یه جریمه داشته باشه، حالا میگه واقعیتش میشه در اونجا آدم واژگونه ای که با یه کیفیت خاصی، مثلا فرض کنید آقا بنده الان یه اشتباهی کردم، یه ضربه ای به خودم زدم، یه دستم قطع شد، شما بگید خب حالا یه اشتباه کرد دست قطع شد، یه دست دیگه بهش بدید. من تا زمانی که زنده ام واقعیتم با یه دستیه، چون خودم کاری کردم از دست دادم اینو. نعوذ بالله مشروبات الکلی خوردم، مشروبات الکلی اثرش رو بدن من باقی گذاشت، تا آخر اون باقیه. آقا دو نفر بودیم با هم تو دانشکده 10 سال درس می‌خوندیم، یکی درس خوند به همه جا رسید، تا آخر عمر داره استفاده می‌کنه، من درس نخوندم، تا آخر عمر محرومیت شو دارم. اینجا بگید آقا عفوش کنید، عفو کنی یعنی چی؟ واقعیت که نمیشه عوض کرد. قیامت واقعیت عمل رو میشه، کسی که این معنا رو در بحث عذاب اخروی بفهمه، از نگاهی که با جوانه بده میترسه، به خدا زرنگی نیست کلک زدن، والله زرنگی نیست دروغ گفتن، والله زرنگی نیست سخنچینی کردن، والله زرنگی نیست گناه کردن. همه اینها دنیای درون ما رو به صورتی آلوده میکنه که فردای قیامت ملکوتش رو میشه. باید مواظب این باشیم اینها رو در درون خودمون بزداییم. لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. دل بود پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک. کار تن سهل است فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. اگر عمری بود انشاءالله بعد از این ایام فاطمیه که انشاءالله عرض ادب به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم داشت، شاید انشاءالله بنا رو بر این گذاشتم چون خیلی سوال شد. من حدود شاید 20 سال قبل این بحث یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره رو 8 جلسه بحث کردم در امین حسینیه، ولی خیلی سوال شد. رادیو معارف هم پخش کرده بود، از رادیو معارف هم با من تماس گرفتن، آقا خیلی ها میخوان این توضیح بیشتر داده بشه. اگر عمری بود شد این چند شب ما عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها رو از نظر وجود نوری فاطمه زهرا، یه کمی سنگینه نگرانم، ولی شاید بتونیم انشاءالله با هم یه کمی بحث کنیم و اینا انشاءالله نورانیت حضرت زهرا شامل حال ما بشه، این دل تاریک امثال بنده به نور زهره تابنده زهرا تابشی درخششی پیدا کنه. چرا هفته قبل عرض کردم وقتی اون دعای راجع به عذاب نازل شد پیغمبر ناله میزد و حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن شاید آرام بشن، خود حضرت زهرا به ناله افتادن برای یه عذاب قراردادی؟ و واقعیت ها یوم تبل السرائر، لذا تا فرصت باقی است باید به فکر باشیم. یکی از راه های به فکر بودن چیه؟ دست به دامن صدیقه طاهره بزنیم، سلام الله علیک، سلام الله علیک، سلام الله علیک. فردای قیامت انشاءالله بحثاش شد برسیم بحث کنیم. فریاد میزنن عین فاطمیون، کجان فاطمیون؟ ولی فاطمیون کیانن؟ در عمرم دل زهرا رو شکستم، در عمرم اونجوری که فاطمه سلام الله علیها میخواست حرکت نکردم، کما این که در زمان حیاتش یه عده اومدن پیش حضرت زهرا، شوهرای ما میگن ما شیعه شما هستیم یا نه، حدیثشو براتون میخونم. حضرت فرمود اگه اینجوری 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 بودید بله شیعه ما هستید، اگه نبودید نه. فاطمیون قراره باشیم. میگه بردای قیامت فاطمه زهرا شیعیاشو مثل مرغی که دانه ها رو از تو سنگریزه ها جدا میکنه، شیعه ها رو جدا میکنه. حالا انشالله بحثشو بعد با هم مطرح میکنیم، ولی بیایم دست به دامن صدیقه طاهره بزنیم. اولین خواستمون امشب چی باشه؟ بگیم فاطمه جون، تو رو به جان علی که عاشق علی بودی، تو رو به جان رسول الله که اون چنان محب رسول الله بودی کمکمون کن. ما امشب حاجت مادی نمیخوایم، کمکمون کن آدمش، کمکمون کن گناه نکنیم، کمکمون کن دلمونو از این آلودگی ها و تعلقات دنیوی بشوییم، این کینه ها، این حقد ها، این حسد ها، این انانیت ها، اینا رو دور بریزیم، آدم بشیم. زهرا سلام الله علیها پاها در اثر عبادت ورم کرده بود، شب تا صبح داشت دعا میکرد، همش دیگران رو، همسایه ها رو، آقا امام مجتبای خردسال مادر جان، همش دیگران رو دعا کردید. فرمود از جار سمت دار دیگران. یا زهرا ما رو همسایه اعتقادی خودتون حساب کنید، امشب مشمول دعاتون قرار بدید. اما زهرا همه نگرانیش برای قربت حق بود، شما برای نجات حق گام بردارید، زهرا رو شاد کنید. اسماء بنت امیس میگه بستر زهرا پهن بود، زهرا تو بستر آرمیده بود، حال بانو خیلی بد بود. آقا امیرالمؤمنین وارد شدن، زهرا سوال کردن، آقا جون راسته که میگن از خونه میرید بیرون سلامت نمی کنن؟ آقا فرموده باشن زهرا جان نه اینکه سلامم نمی کنن، من سلام می کنم جواب سلام منم نمی دن. اسما میگه بی بی فرمود اسما آب بیار، میخوام وضو بگیرم. آب آوردم، بی بی وضو ساختن. بچه ها پشت سر من رو به قبله بشینید، میخوام دعا کنم. شاید زهرا میخواد دعا کنه خدا شفاش بده بیاد به کمک علی. یه وقت دیدن زهرا دست لرزانش رو به سوی آسمان دراز کرد، الهی عجل وفاتی سریعا، خدایا مرگ زهرا رو برسون. تو چه جامعه ای دارم زندگی میکنم که علی رو اینقدر تنها گذاشتم؟ لذا وقتی علی کنار بستر زهرا نشسته بود، همینجور نگاه به زهرا میکرد، اشکای چشم علی چکید، زهرا دستشو بالا آورد، اشک چشمان علی رو پاک کرد، به بدن خودش مالید. چه میکنی زهرا؟ از بابام شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آغشته باشد در آتش جهنم نمی سوزد. علی جان من مظلوم تر از تو سراغ ندارم. یا علی
اول و آخری علی، چرا زانوی غم بلند کردی؟ چرا مثل کودک و زنان ما فرزند مرده ناله میزنی علی؟ آخه زهرای من از من گرفته شده، غنچه نو رسده ما را چیده، سفره زندگی برچیدم، حال بیمون سیارم چه کنم؟ گره افتاد به چه کنم؟ شب که تاریک شود محفل من عوض شم بسوزد دل من. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله بشریت گرفتار آقایون خانم. دعا کنید، ناله بزنیم در خانه خدا، خدا رحمتش و شامل حال بشریت بکنه. امر فرج امام زمان انشاءالله امضا شود. یا ام الحسن و الحسن، یا بنت رسول الله، یا زوجة ولی الله، یا قرة عین الرسول، یا ایتها البتول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیهتا عند الله اشفعي لنا عند الله. بسمك العظيم العظيم عزل جل الاكرام بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به الموج. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أبصر الناظرين يا أعدل يا غياث المزتر المستغيثين يا إله العالمين يا رفيق يا شفير فكني من حلق المزيغ. يا الله إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطمة بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. خدا به ما رحم کن، امر فرج امام زمان امضا بفرما، قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورت شادان بگردان، ما رو در زمره یاران و خدمت گزارانش قرار بده، ما رو در جمله شهدای در رکابش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، دوستان امام زمان در هر جای دنیا، نصرت و پیروزی و عزت عنایت بفرما. دشمنانش اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بگردان، ریشه داعشی ها و حامیانشون بکن. خدایا مظلومین عالم بر ظالمین غلبه عنایت بفرما. این مملکت دشمن شاد مفرما، گرفتاری ها از جامعه ما برطرف بفرما. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مملکت ما در کنف حمایتت محافظت بفرما. اموات و ذبیح حقوق من بالاخص مرحوم آجا آی آجیان، آج خانم آجیان، علی آقای آجیان، آقا ناصر، آقا یاسر کاشانیان، اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا عزیزانی که برای برپایی این جلسه به هر نحوی زحمت میکشن مؤید و منصورشون بدار. شیطان را از جمع ما دور بفرما، ما را در مسیر رضای خودت ثابت قدم بدار. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.